بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه. ما در این جلسات گذشته سه تا بحث کردیم. بحث اول این بود چرا موضوع اقتصاد را مطرح می کنیم. بحث دوم این بود از کجا مسئله را شروع کنیم. بحث سوم این بود درآمدهای مشروع در اسلام کدام درآمد هاست. البته بحث سوم به عنوان فهرست گفته شد. فعلا می خواهیم وارد مسائل اقتصادی بشیم. اقتصاد مسائل زیادی داره که بعضی از اینها صرف جنبه علمی است، بعضی ها جنبه شرعی و جنبه فقهی دارد. از میان این مسائل من مسئله مالکیت را مطرح می کنم. هم اقتصادی است و هم علمی است و هم جنبه فقهش قوی است. شما در کتاب‌های فقهی مقداری از این مسائل به گوشتون خورده، منتها در کتاب‌های فقهی از یه دریچه معمولا نگاه می‌کنن، در بحث‌های اقتصادی از دریچه دیگر، ولی نتیجه‌اش فرق نمی‌کنه. این که من عرض کردم بحث مالکیت را مطرح می‌کنیم، این بحث نسبتاً طولانی است. حالا ما بحث را مطرح می‌کنیم تا ببینیم به کجا باید برسونیم. مسئله مالکیت یکی از مسائل اساسی و مهم اقتصاد و بخش‌های مختلفی را داره. بخش اول تعریف ملک و مالکیت. ریشه فطری مالکیت و غریزه مالکیت، موجبات مالکیت، این بحث اوله. بخش دوم آثار مالکیت، حق تصرف، حق واگذاری، انتقال قهری. در بخش دو اینها بحث میشه. در بخش سه انواع مالکیت، مالکیت فردی و مالکیت جمعی. بخش چهار حدود مالکیت، و شرایط مالکیت، بخش خصوصی و در بخش عمومی. این فهرست بحث‌هایی است اگر عمر داشته باشیم این بحث‌ها را می‌خوایم بکنیم. بالاخره این بخش‌ها هست، ما بحث بکنیم یا نکنیم مسئله دیگری است. فعلا ما بخش اول را شروع می‌کنیم. بخش اول تعریف ملک در مقابل مال. حالا شما میتونید مالکیت هم تعبیر بیارید، ملک تعبیر صحیحی است، مالکیت یک مصدر جعلی است. میدانید شما اگر مخاسب نظرتون باشد، ملک را اونجور که در کتاب‌های فقهی ما تعریف کردن او لابد در نظرتون هست. ما میتوانیم ملک را اینجور تعریف کنیم: ملک رابطه است ما اجتماعی، اعتباری، قراردادی میان یک شخص یا یک گروه یا یک عنوان و تیتر با یک شیء، که این رابطه بیانگر این است اون شیء به اون شخص یا به اون عنوان یا به اون گروه اختصاص دارد، به نحوی که او میتواند هر گونه تصرف در او بکند و از تصرف دیگران مانع باشد. یک تعریفی است نسبتاً طولانی، نسبتاً وسیع. چرا ما گفتیم مالکیت یا ملک رابطه اجتماعی است؟ این چه تعبیری است ما می‌کنیم؟ رابطه است اجتماعی. علتش اینه چون شما و فقها ملک را امر اعتباری میدونند، منشأش را بنای عقلا. اگر عقلایی نباشند بنای عقلایی نیست، اگر بنای عقلایی نباشند پس ملکیت نیست. عقلا وقتی که شد پای اجتماع به میان میاد. پس طبعا باید بگوییم ملک یا مالکیت رابطه اجتماعی، رابطه فردی نیست. یا بگوییم ملک ریشش اعتبار نیست و دلیلش بنای عقلا نیست. اون وقت همه چیز در هم می‌ریزه، چیزی نمیتوانیم به جای او بگذاریم. اگر این حرفی را که ما در مکاسب و در حواشی مکاسب و در دروس بالاتر و پایین تر خوندیم و این حرف اگر بنامون بر این است که این حرف ها را درست بدانیم و بگوییم این تعریف درست، اون حرف ها حرف های درستی است، یعنی مالکیت اعتباریه و اساسش هم بنای عقلاست، طبعا باید بگیم یه رابطه اجتماعی است. اجتماعی را برای این گفتیم. چرا گفتیم اعتباری؟ ما بین شی و خودش؟ یعنی اوغلا فرد باشن؟
نه، اوغلا بر یک عمدی.
بس چی آخه فردی باشه؟ بنا اوغلاییه اما رابطه فردیه، یعنی چه؟ پس جامعه هست دیگه؟ پس میشه اجتماع؟ اوغلا هستن یا نیستن؟ بنا دارن یا ندارن؟ پس بنای اجتماعیه، رابطه اجتماعیست. معنیش این است، یعنی اگر اجتماع نباشد چنین چیزی نیست. این است جزء قضا یا قیاسات و معهاست. چرا گفتیم اعتباری؟ اعتبار در مقابل حقیقی و عینی است. معنای شما میدانید ما در دنیا دو رقم موجودات داریم، موجودات اعتباری، موجودات اعتباری کیانشون با اعتبار فرد یا افراد اعتبار کردند هست و نکردند نیست. مالیت خمر را شرعاً اعتبار نکردند، میگید خمر مالیت ندارد. مالیت کلب حراش را شرع اعتبار نکرده، میگید کلب حراش شرعاً مالیت نداره. مالیت میته را و امثال اینها را. اما شما اگر خواستید برید در یه جامعه دیگر میبینید برای کلب، برای سگ نه تنها مالیت قائلند، مالیت بالایی هم قائلند، قیمت هم داره. سگهای زینتی که ما اسم اونها رو میگیم هراش، اینا میگن کلبهای سگهای زینتی. حتی برای اونها معامله انسان هم میکنن، اموالش را تملیک میکند به سگش و سند می نویسن خانم فلان مرد و اموالش منتقل شد به سگش. در جامعه سوسیالیستی ملکیت اختصاصی را الغا کرده اند، اعتبار نمی کنند. هیچ کس مالک شخصی نیست. در نظام سرمایه داری مالکیت عمومی را اعتبار نمی کنند. پس معلوم میشه پیچ مهرش دست خود انسان هاست. یه جا اعتبار می کنند، یه جا اعتبار نمی کنند، یه جا تفصیل میدن. اینو میگن امر اعتباری. در مقابل امر واقعی، که در مقابل امر واقعی یه واقعیتیست یه عینیتیست، میخوان اعتبار بکنن میخوان اعتبار نکنن. واقعیت که عوض نمیشه، واقعیت ها. من اینجا را نمیخوام زیاد توضیح بدم چون اینها را شما ها انشالله همتون میدونید و بهتر از من میدونید. چرا گفتیم قراردادی؟ گفتیم رابطه ایست اجتماعی اعتباری قراردادی. قراردادی اشاره است به بنای عقلا. یه وقت اعتبار با اعتبار معتبر واحده، یه وقت اعتبار با اعتبار جمعی است. اگر جمع شد مورد پذیرش عموم شد میگن قراردادی، قرارداد اجتماعیه. اما اگر یک نفر برای خودش یه بنای گذاشته، یه اعتباری کرده و بر بنای خودش هم مستمره، اما دیگران قبول ندارن، این قراردادی نیست، این فردیه، اعتبار چندانی هم نداره. پس قیودی که ما آوردیم ملک رابطه ایست اجتماعی اعتباری قرار دادی در میان یک شخص یا یک گروه یا یک عنوان، چون گاهی ملک از امور اضافی است یا ذات الاضافه است، طرفین میخواد، یه طرفش مالکه یه طرفش مملوکه، رابطه است، رابطه طرفین ارتباط میخواد، مالکش یا فرده یا گروهه یا عنوانه، مثل عنوان فقرا، مثل عنوان مسجد، مثل عنوان بیت، مثل عنوان یتاما، مثل عنوان مساکین، ابن السبیل. اگر در اینها ما بگیم که عنوان مالکه، در فقه مورد اختلاف تصویر مالکیت در اینها چجوریه. یک طرف یا شخصه یا گروه یا جهته، گاهی برای جهت ملکیت قائل هستند، از قبیل مصالح مسلمین و امثال اینا. طرف دیگرش یک شیعه، هرچی میخواد باشد، با که بیانگره که این رابطه بیانگره اختصاص اون شیء به اون شخص یا اون گروه یا اون عنوان است، به نحوی که میتواند هر رقم تصرف را بکند و از هر کسی مانع شود. ما در فقه از این تعبیر میاریم سلطه ملکی، سلطنت ملکی. این سلطه خورده در این تعریفی که من گفتم باز شده، یه خورده خرد شده. خیلی خوب، در اینجا آیون باید به یه نکته توجه کنه. شما میدانید در میان عناوین ما گاهی عناوین واقعی داریم و گاهی عناوین انتزاعی داریم و گاهی عناوین اعتباری داریم. ما خودمون داریم این رو، مثلا میگم ملکیت اعتباری صرفه، زوجیت اعتبار صرفه، اما فوقیت و تحتیت انتزاعیه در مقابل اشیاء واقعی. یه وقت شی خودش به ذاتها تأصل داره در خارج، میگم واقعی. یه وقت منشأ انتزاعش تأصل داره، خودش انتزاع شده، مانند فوقیت و تحتیت، مانند شدت و ضعف میگویند انتزاعی. یه وقت نه خودش و نه منشأ انتزاعش وجود خارجی داره، فقط با اعتبار معتبر وجودش بسته است، میگن اعتباری صرف، مثل زوجیت و ملکیت. ما ملکیت را مانند همه فقها اعتباری دانستیم و اساسش را اجتماعی و قراردادی دانستیم، اما از یه واقعیتی نباید غفلت کنیم و اون ریشه غریزی و فطری مالکیته. ما میبینیم نظیر این چیزی که ارتکازی که برای ما در ملکیت هست، نظیر این را حیوانات هم دارن. نسبت به جفتش، نسبت به بچهش، نسبت به لانش، نسبت به صیدش. اگر کلاغ لانه ای داشته باشد، 100 تا لانه هم در کنار او بهتر از او، وسیع تر از او، محکمتر از او باشد، لانه های دیگر مورد تجاوز مهاجم قرار بگیرد، کلاغ ککش نمیگزه. اما وقتی که یه دونه از این خاشاک هایی که او در منقارش آورده لانه را ساخته بخوام بردارن، جیغ و داد میکنه، تمام کلاغا را جمع میکنه و حمله میکنه به آدم. این چیه؟ چون میگه این مال منه. اون دیگری را شما هر بلایی به سرش بیارید، خراب کنید، ویران کنید، کلاغ چی رفتی به کلاغ داره؟ یا اگر بچه مرغ را گربه مورد هجوم قرار بده، بچه تا پای جان میسته. چیز مرغ تا پای جان میسته، اونم اینجوریه. سیدی که یک حیوان شکار سید کرده در یه جا گذاشته که برگرده بخوره، اگر اون مورد تجاوز قرار بگیره، اصلا من از خودش نشون میده. این چیه؟ حیوانات که بنای عقلا ندارن، حرکت های حیوانات از روی غریزه است. این غریزه هست، این در حیواناته. یعنی ما غیر از این میکنیم، بنده یه خانه ساختم، کلاغ هم یه لونه ساخته. خانه من مورد تجاوز قرار گرفته، لونه با لونه کلاغ، من از خونم دفاع میکنم، اونم از لونش دفاع میکنم، مثل همه دیگه، چه فرق میکنه؟ بچه من در مقام تهاجم قرار گرفته، بچه گربه هم در مقابل تهاجم دیگران، بچه مرغ هم در مقابل تهاجم دیگران، هر کسی از بچه خودش دفاع میکنه. اگر این اعتباریست و پیش و مهرش دست خود ماست، شل و سفت میکنیم. چطور در حیوانات هست، در بچه هم هست. بچه ها معمولا چیزهایی را که به خودشون اختصاص دادن، زبونم اگر تازه زبون باز کرده میتونه بگه مال منه، مال منه، من نمیدم، مال منه. میبینی چیزهای را برداشته، میگه آقا مال من شد، این مال منه، اینه بدید به من، مال من شد، حال شد مال من، شد مال او. بعدم اگر بخواید ازش بگیرید، بالاخره باید از خواب بعد از ظهر صرف نظر کنید، ولی نمیذاره بخواب، نمیذاره سراحت کنید. این غریزه بچه هست. پس چی بگیم؟ بگیم مالکیت اعتباری نیست، غریزی است؟ نه، این که نمیشه گفت. از اون طرف ما آثار روشن اعتباری بودن را قبول داریم. میگه در عقد عربیت معتبر است، اگر عربی نخواهد، مثلا اگر معتبر بدانن. در ایجاب و قبول مازویت معتبر است، در عقد صراحت معتبر است، در متعاقدین شروطش اینه. یعنی چه؟ یعنی اگر اینا نباشد ملکیت نمیاره. معلوم میشه پیچ مهرش دست خود من. اون آقا میگه نه، به نظر من اعتباری ندارد. فارسی هم بخونید، خود برکت بده، خوبه. و امثال اینها ما میبینیم پیچ مهرش صفر کنه، شل کنش خودمون هستیم. پس باید ما بگیم یک قیدی اضافه کنیم بر اون قیودی که من در تعریف گفتم. من گفتم مالکیت یا ملک امریس اجتماعی اعتباری قراردادی که ریشه در فطرت انسان و در غریزه حیوان دارد. ریشه شد. اصل اختصاص، اصل رابطه، ریشه در غریزه و ریشه در فطرت داره. اما توسعه دادن، وقتی که میایم توسعه میدیم، بیعش اینجور، اجارهش اینجور، احیاش اینجور، حیازتش اینجور، یکی ملک میاره، یکی حق میاره، یکی اولویت میاره، یکی هیچی نمیاره، ایناش دیگه بنای عقلاست. توسعهش بنای عقلاست، اما اصلش ریشه در غریزه دارد. و به عبارت دیگر، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون اعتباریات را در بعضی جاها از کلماتش تقسیم کرده، اعتباریات قبل از اجتماع و اعتباریات بعد از اجتماع. از اون چیزهایی که قرار دادیه از اونها تعبیر میاره اعتباریات بعد از اجتماع، چیزهایی که ریشه در غریزه و فطرت داره از اونها اعتبار میاره اعتباریات قبل از اجتماع. ریشهش اینجوریه. این یه نکته است باید توجه داشت. تنها به گفتن این که الملک امرون اعتباری و از کنارش گذشتن، این به نظر صحیح نمیاد. باید توجه داشت که ریشه این کار در غریزه و در طبیعت انسانه. این تعریف ما گفتیم در این بحث تعریف مالکیت را میکنیم، گفتیم ریشه فطری مالکیت را میکنیم، اینم گفتیم منشأ و مبنای مالکیت را میکنیم. چی چیز مالکیت میاره؟ چی چیز ملک میاره؟ مالکیت منشأش دو چیزه. اون هم یکی فطری است، دیگری قرار داده. اون که فطری است کار و ایجاده، اون که قرار دادی است تملیج از طرف مالک. شما دو جور مالک میشید چیز را. یه وقتی میایید با کد یمین و عرق جبین زحمت میکشید، مواد خام طبیعت را میگیرید، روش کار میکنید، ارزش مصرف را اضافه میکنید، او میشه مال شما. یک وقتی چیزی را کسی به شما میده یا از کسی میخرید، نقل و انتقال میشه، اینم میشه مال شما. بحث دومش خیلی بحث اقتصادی نداره، در جای بعد ما بحث میکنیم، در آثار ملک بحث میکنیم. بیشتر بحث ما در اینجا در روی حرف اوله. انسان با کار خودش وقتی که یه چیزی را ایجاد کرد، طبعا مالک اوست. چرا؟ باید علتش رو بگیم. اول باید موضوع را روشن کنیم، باز کنیم، ببینیم بحث ما در کجاست، بعد بیاییم توجیه کنیم ببینیم دلیلش چیه. ما به یک منابع ثروتی داریم، منابع ثروت عبارت است از منابع طبیعی، آب، هوا، جنگل، چوب، علف، علوفه، میوه، هر چیزی که در طبیعت موجوده و به درد انسان میخوره، اینها منابع طبیعی ثروته. اینها دو جوره، یکی به شکل محصول کامل، دیگری به شکل محصول مواد خام. شکل محصول کامل چیزی است لازم نیست شما در روی او کاری انجام بدید تا قابل استفاده باشد. خودش قابل استفاده است، چرا خدمات باید انجام بدید؟ مثل میوه های جنگلی، در جنگل درخت به بار نشسته میوه داره، دست طبیعت کاشته، آبش داده، انرژیش داده، حرارتش داده، بزرگش کرده و رسید. فقط میچینید و میخورید. اینه میگم محصول کامل طبیعت. مثل ماهیان دریا، مرغان هوا، ماهی را فقط باید بگیرید، تمیز کنید، بپزید، بخورید. مرغ را بگیرید و شکار کنید، تمیز کنید، بخورید. اینها محصول کامل طبیعت. لازم نیست روش کار بکنید. اما بعض چیزا هست اگر ما بخواهیم او را در معرض استفاده قرار بدیم، بهره گیری کنیم، باید روش کار بکنیم تا یه به صورتی در بیاد. چوب را از جنگل میاریم، بعد کار نجاری روش انجام میدیم، این میشه میز یا صندلی، روش میشینیم. پنبه را میاریم، بعد بافندگی و ریسندگی و امثال اینها، نساجی اینها را انجام میدیم، میشه پارچه، پوشاک درست میکنیم. و همچنین دیگه خیلی زیاده. پس ما از طبیعت دو جور بهره‌گیری میکنیم. یکی محصول کامل طبیعت، از طبیعت میگیریم، کاری روش انجام نمیدیم، یعنی کار تولیدی روش انجام نمیدیم، بلکه خدماتی انجام میدیم و استفاده میکنیم. دیگری که خیلی زیاده، شاید 90%، 95%، 98% مواد خام را از طبیعت میگیریم، روش کار انجام میدیم. این درسته؟ در مورد دوم، اصل این مواد خام مال طبیعت، کار مال منه. اولا باید بدونم کار چرا مال منه، کار من چرا مال منه، چرا ملک منه. من مالک خودم هستم. این درست. قل لا املک الا نفسی. مالک استعدادها، نیروها، ابزار، آلات، منظورم ابزار و آلات خارجی نیست، یعنی چشم و گوش و اطراف بدن و امثال اینا که هست، اینها ملک منه. و نیرو و انرژی و ابتکار و فکر، اینها مال منه. اگر چیزی محصول اینها شد، یعنی من با دستم، با ابتکارم، با استعدادم خودم آمدم یه زحمتی را کشیدم، یک محصول کاری را به دست آوردم، این میشه مال من. پس من مالک خودم هستم به ضروره، مالک استعداد و نیرو و انرژی خودم هستم به ضروره، مالک محصول، مالک کارم هستم به ضروره، مالک محصول کارم هستم به ضروره. این ارتکاز عقل و منطق فطرت حاکم بر اینه. هیچ عاقلی را شما پیدا نمی کنید. کار کسی را مالی کسی دیگه بدونه، ملک کسی دیگه بدونه، متعلق به کسی دیگه بدونه، محصول کار کسی را بگید مال فلون کسه. این فطریست، این درست. پس یکی از موجبات ملکیت کاره. کدوم کار؟ کار مفید و کار مولد. کار دو جوره، گاه انسان کاری را انجام میده اما هیچ چیزی را تولید نمی کنه و هیچ مفید هم نیست، مثل کارهای بلهوسی، کارهای بیربط، کارهای تخریبی، ملکیت نمیاره. کار ملکیت میاره که این کار، کار مفید باشه و کار مفید باشه و مولد باشه. در اقتصاد یک اصطلاحی دارن، این فقط اصطلاحه، چیزی نیست، این که میگن مفید و مولد، میگوین اشیاء یا مفید است برای رفع نیازهای انسان، مانند، خب ما میدانیم انسان یه موجودی است نیازمند با نیازهای مادی، احتیاج به لباس، احتیاج به غذا، احتیاج به پوشاک، احتیاج به مسکن و احتیاجات دیگر که داره. بنابر این پوشاک برای انسان ارزش مصرف داره، ارزش مصرف یعنی مفید و برای رفع نیاز طبیعی انسان به درد میخوره. مسکن همونجور، غذا همونجور، خوراک همونجور، میز و صندلی همونجور، بلندگو همونطور، الی آخر هر چیزی که برای انسان مفید باشد در رفع یکی از نیازهای انسان، اونا میگن مفید و میگن ارزش مصرف. این ارزش مصرف در مقابل ارزش مبادله است. ارزش مبادله این است انسان به یه چیزی نیاز نداره، هیچ نیازی نداره، فقط به خاطر این درست میکنه، او را به دست میاره، یه کار میکنه روش که او را ببره بده به کسی در مقابل کالای دیگر از او بگیره. اینه میگن ارزش مبادله. خیاطی که خیاطی میکنه، لباس تولید میکنه، اما خودش یک دست لباس دارد پوشیده، 10 سال دیگه هم باید بپوشه، خودش احتیاج به لباس نداره، اما روزی 2 دست 3 دست لباس میپوشه، میدوزه. این ارزش مصرف نیست، این ارزش مبادله است اصطلاحاً، برای اینکه محصول کارش را میخواد بده چیزی دیگه بگیره. در جوامع پیچیده، در جوامع ساده و ابتدایی، معمولاً مردم کار را که انجام میدن برای ارزش مصرفه، میره خودش برای اینکه غذای خودش را داشته باشه، خودکفا باشه، یه مقدار مثلا فرض کنید زراعت میکنه، 2-3 تا حیوان در خونش نگه میداره، لبنیاتش مال خودش باشه، عرض کنم وسیله سوختش مال خودش باشه، میوهش از باغچه‌اش بیاره. معمولا نیاز خودش را، کارایی که میکنه، چیزایی را کار میکنه که اونها را به دست میاره که او مستقیماً در رفع نیاز انسان. الان ما در دهاتی که دهات نسبتا دور افتاده است، اگر آقایون دقت کنن نوعا اینجوری است، این کار رو میکنن. اما بعد از آنی که اجتماع یه مقدار پیچیده شد، پای تقسیم کار به میان میاد، تقسیم اجتماعی. این تقسیم قهری هم هست، یک نفر فقط فرش بافه، یه دونه فرش بیشتر نمیخواد، اصلا فرش نمیخواد، مکت انداخته زیر پاش، اما فرش بافه. این برای اتاقش فرش نمیبافه، این فرش میبافه که ببرد کالا را بدن در مقابل کالای دیگه بگیره. این تقسیم کار وقتی که در اجتماع پیش میاد، این را میگن کار مولد، اما مفید به حال دیگری، نه مفید به حال خود. اگر مفید به حال خود باشد میگن ارزش مصرف ایجاد کرده، اگر برای دیگر کاری را انجام داده میگن ارزش مبادله ایجاد کرده. این اصطلاح اقتصادیش اینجوریه. شما بحثتون برگشت به اول، ما فعلا در بحث ارزش مصرف، ارزش مبادله بحث میکنیم. شما میفرمایید مالیات اعتبار داره یا نداره؟ ما بحثی در اون نداریم. باشه، عیبی نداره. ممکن است یک چیزی از نظر شرعی مفید باشه، مفید نباشه، از نظر زندگی دیگری مفید باشه، من کاری به اون ندارم. من اصلا راجع به اون بحث نکردم. من منظورم این بود، یه وقت انسان برای رفع نیاز خودش کار میکنه، میگن ایجاد ارزش مصرف کرد. بابا این دیگه اسلام نداره، اسلام و کفر نداره که. یه وقتی من نان میپزم که بخورم میشد ارزش مصرف، یه وقت نان میپزم که بفروشم میشه ارزش مبادله. این دیگه اسلام و کفر نداره که. یه وقت فرش میبافم که زیر پام بندازم میشه ارزش مصرف، یه وقت فرش میبافم که در بازار فرش فروشم بفروشم میشه ارزش مبادله. اینش فرق نمیکنه. ببینید، کار باید کار مفید باشه، یعنی ایجاد ارزش کند، یا ارزش مصرف یا ارزش مبادله. این یک. دو، گفتیم کار مفید باشد و مولد، کار تولیدی باشد نه کار خدماتی. کار خدماتی بعد بحث میکنیم آیا ملکیت میاره یا نمیاره. این ملکیت میاره. پس بحث ما این بود، منشأ ملکیت چیه؟ گفتیم یک، کار و ایجاد. دو، نقل و انتقال. نقل و انتقال امریس اعتباری، بعدم بحث میکنیم. کار امریس فطری، ریشش این است انسان مالک خودش هست، مالک استعداد و نیرو و انرژی خودش هست، مالک کار خودش هست، مالک محصول کار خودش هم هست. وقتی که ما این را گفتیم، اون وقت بحث میاد میرسه به اینجا، آیا هر کار، هر رقم کار، البته با این قید، کار مفید و کار مولد، همه مفید و مولد شد مالکیت میاره یا قید دیگری هم داره؟ در منشئیت کار، من این را عرض کنم. ببینید، تمام منابع اصلی ثروت ها به شکل محصول کامل در دسترس همگان نیست. ناچار باید روی اونها کارهای انجام گیرد تا آماده بهره برداری شود. مثلا در مورد اراضی قابل کشت باید با استفاده از بررسی ها و انجام مقدمات از تسطیح و تسویه و تأمین آب و مبارزه با آفات و غیره، مقدمات کاشت و داشت و برداشت را انسان داشته باشد و همچنین استخراج معادن و همچنین منابع دیگر. و این حق طبیعی هر انسان است که از راه کارهای مفید و مولد اونها را تحت تملک خیش درآورد. نیست نخه. بله. احسنت. درست. درست. میاد. این بحث میاد. منتها امروز نمیرسیم ما. این در آخر بحث خواهد آمد. که اگر حامل کار که مواد خامه آیا الگوی خودش را از دیگران قطع میکند و به تصرف این میاد یا نمیاد، این بحث را بعد میکنیم. میاد. و توجه خوبی شما داشت. البته این طور نیست که انسان در کار و تملک یا داشتن حق هیچ گونه مانع و اراده نداشته باشد. ما گفتیم انسان مالک کار خودشه، مالک محصول کار خودش هم هست. این درسته؟ آیا این هیچ قیدی نداره؟ یعنی انسان گله و رهاست، هر کاری را انجام بده و محصول کارش هرچه شد مالک باشه. شما می دانید اینجور نیست. از نظر ما مسلمونا اولا کار باید کار مشروع باشه. کار اگر نامشروع شد محصولش ملک انسان نمیشه. کسی کار مولد انجام داده، یک کارخونه مشروب سازی درست کرده، همه انگورهای محل را گرفته اونجا مشروب ساخته، کار کرده، کارش هم مولد بوده، مفید به معنای عام هم بوده، چون مفید نباشه مردم نمیان پول بدن بخرن ببرن، از نظر شرعی مضره و الا اگر شرع نگفته بود حرامه مفیدم بود. حالا این مالک اون هست، شما میگید مالیت نداره. چرا؟ چون کارش مشروع نبوده. پس ما باید یه قیدم اضافه کنیم از دریچه اسلامی که نگاه میکنیم، کار باشد، مفید باشد، مولد باشد، مشروع هم باشه. این درست کافیه؟ حالا اگر کسی آمد زیر کابل برق یه خانه ساخت، شهرداری آورده در یه جای ایستگاه برق درست کرده، کابل‌های قوی در اونجا گذاشته، منطقه را ممنوعه اعلان کرده، این آقا رفت سیمان خودش، آهن خودش را آورد، زمینش هم جز زمین موات بود، اونجا یه خانه ساخت، رفت نشست اونجا. حالا این مالک خانه است یا خانه را میشه خراب کرد؟ کار هست، مفید هست، مولد هست، به عنوان اولی هم مشروعه. به من نگفتن شما اینجا خانه نسازید، اینجا بسازید، اونجا نسازید. یعنی شر شما در تمام کتاب‌های فقهی چون چیزی ندارید مگر به عنوان عام. اما دولت آمده گفته که اینجا نکنید، اینجا راهه، اونجا مسیره، اونجا مسیله، اونجا نمیدونم مسیر برقه، اونجا چیه. بنابر این که حکومت مشروعی باشه، و بنابر اینکه برخواسته از دل جامعه باشه، برای حفظ نظام جامعه اگر آمد یه دستورهایی داد، گفت اینجا خانه سازی نکنید، اینجا در طرح، اونجا این کار رو بکنید، امثال اینها. هرچی انسان کار مفید و مولد و مشروع انجام بده مالک نمیشه، این مالک نمیشه، پس این قید را هم داره. البته اینطور نیست که انسان در کار با داشتن حق هیچ گونه مانع و رادع نداشته باشد، از جمله کسی حق ندارد با مانور کار از رشد ابتکار دیگری جلوگیری کند. حالا اون یک قید دیگری باز، این قیدم هست، پس باید مشروع باشه و ممنوع نباشه، از طرف خدا و از طرف حکومت مشروع و قانونی. اگر امضا کرد کرده، اگر امضا نکرد لطفا خراب میکنید. اون وقت مالک بوده باش، مگر نمیشه آدم در یه مدت مالک بشه در یه مدت نشه؟ شما اگر یه مدتی سرکه داشتید مالک بودید، برگشت شد شراب، دیگه مالک نیست. یا سگ بود اکسش، یعنی شراب باشه مالک باشید، نه شما نمیشه. تبدیل به سرکه باشه، بله، حق الاختصاص دارن، میگن حق الاختصاص داره. چرا؟ اگر اول مالک بود، اول سرکه شد شراب، بعد شرابش شد سرکه، میگه مال خودشه. بسیار خوب، اینم یه قید. قید دیگر این است، قید دیگری نداره، البته این یک بخشیست از قید دوم. گاهی حکومت میاد برای مصالح عامه، گاهی میاد برای تنظیم امور، یه دستورهایی میده، اسم این دستورها را سابق میگفتن الاحکام سلطانیه. احکام سلطانیه را ما نداشتیم، چون خدا لعنت کند بنی امیه و بنی عباس را و اونایی که بعد از اونا آمدن و نگذاشتن حکومت حق اسلامی پیاده شود. هیچ وقت ما بعد از اون دوره قلیلی که حضرت علی سلام الله علیه بود اینها، ما چون حکومت مشروع نداشتیم هیچ وقت اصلا بحث را مطرح نمی کردیم. اگر حکومت مشروع، تازه اگر در یک کتابی هم مطرح می شد توجیه می کردیم. مرحوم علامه در کتاب ارشاد در متن می گوید نماز جمعه واجب هست در دوره سلطان عادل. صاحب مفتاح الکرامه آمده در شرح نوشته سلطان عادل را معنا کرده ای الامام المعصوم. شما در هیچ روایتی چیزی نمی بینید به امام سلطان گفته باشن. عادل و معصوم هم با هم فرق داره، اما بس که این علماء ما رضوان الله علیهم تصور نمی کردن یه روزی حکومت حق، می گفتن لکل اناس دولتون یرقبونها و دولتون ها فی آخر الدهر یظهرون. حالا اگر حکومت حق آمد و این حکومت حکومت حق با حقی بود، عادلم بود، آمد احکامی را گفت، این احکام باید امضا بشه، گفت نکن نباید بکنی، ما نمیتونیم بگیم بنده کار مفید مولد مشروع انجام دادم، بنابراین دولت حق ندارد چنین کاری را بکند. تا اینجا من فکر میکنم بحث ما بحث باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مالک میشه، مالک سید میشه، منتها این تصرفش حرام بوده.
این متن از خودتون یا از کتابای دیگه هست؟
اینها از خود بنده است. شما میخواهید از زحمت یادداشت برداشتن راحت بشید؟